أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثمانية أزواج من الزأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبعونی به علم این کنتم صادقین. توفیقی خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره انعام رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 143 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح میشود، قسمتی رو بررسی میکنیم که خدای سبحان پاره ای از انحرافات فکری و رفتاری مشرکان رو در زمینه تشریع، تحریم و تحلیل مطرح فرمود. اینکه به گمان خرافی خیش این گروه و جماعت پاره ای از مسائل رو بر خود حلال میکردند، حرام میکردند و تصرف در احکام الهی و شؤونات آفریدگار. به طور کلی می دانیم شارع خداوند است. این ذات باری تعالی است که شأن اوست چیزی را و پدیده ای را حکم به حرمت یا حلیت اون بفرماید. هیچ کسی نمی تواند تعیین حلال و حرام کند. پیامبران الهی هم چنین شأنیت و شخصیتی ندارند. این مختص به خداوند است. انبیاء بیان تشریع می کنند، نه اینکه شارع باشند، بلکه مشرعند. حکم شارع و شریعت و خداوند رو برای مردم تبیین و بازگو می کنند. به الله خداوند است که حق تحریم و تحلیل، ممنوعیت و آزادی از حقوق و شؤونات حضرت اوست. به همین خاطر چون پاره از این مطالب از اینها مطرح شد و به دنبال اون هم خداوند سبحان اشاره فرمود که انعام رو و من الانعام حمولتن و فرشا. اتفاقا خداوند این انعام و چهار پایان رو برای شما به شکلهای مختلف مورد استفاده و بهره برداری قرار داده است. دیگه لطافتهایی رو در این باب در نوبت پیشین اشاره کردیم. اون انواع پنجگانه ای که از شیوه های برخورداری و استفاده ما از نعمت انعام در قرآن مطرح می شود بازگو کردیم. مثل این که به دنبال تشریح بیشتری این و در تقابل با اون تحریمی که این جماعت برای خودشون مطرح بودند و این حرام ها، این حرام است و اون حرام است، این بخش این حیوان، این خود این حیوان، کلن خداوند یه تذکری می دهد. به دنبال همون انعام فرمود ثمانیت ازواج. این انعام به این حیواناتی که شما استفاده می کنید، به تعبیر ما همون چهار پایان اهلی یا به تعبیر قرآن بهیمت الانعام، اینها هشت صنفند، یعنی هشت فرد دارند اینها. حالا چطور هشت فرد دارند؟ ثمانیت ازواج. کلمه ازواج شریعاً مشخص می‌کند از نعمت‌های خداوند قاعده زوجیت در تمام نظام آفرینش است. قانون زوجیت تضمین کننده بقا و دوام و تکثیر و استمرار موجودات است، چه در نظام جمادات حتی به تعبیر قدما، چه در عالم نباتات و گیاهان و حیوانات و به شکل بارز اون در خصوص ما آدمیان. در این حال به نعمت زوجیت هم تذکر می دهد قرآن. این حیوانات هشت گروه هند. حالا این هشت گروه کدام هند؟ من الزعن اثنین. زعن دو فرد دارد، معز دو فرد دارد. این هشت خب حالا در مورد اینها یه تذکر باز و من الآیه بعدی، البته الان میگم که هشتا رو ترتیب و ردیفش رو بازگو کنیم. و از ابل اثنین، دو فرد از شتر، و من البقره اثنین، و از به اصطلاح گاو هم دو فرد. پس مشخص شد دو فرد رو، یعنی یه زوج، یه نرینه و مادینه رو خداوند سبحان در گوسپندان مطرح میکند، اونگاه در بز مطرح میکند در کنار میش، این هم بز نر و ماده رو مطرح میکند، اونگاه شتر ماده و نر رو مطرح میکند و گاو نر و ماده رو. شد چند؟ شد هشتا. این هشتا رو در کنار هم حضرت حق مطرح میکند و بازگو میکند علیت اینها رو، چه کسی اینها رو بر شما حرام کرده است، کی گفته است از اینها استفاده نکنید، یا محدودیت در بهره برداری دارید، یا چنین و چنان است که در جاهلیت این تصور غلط رو بر خودشون رقم میزدند و محروم از نعمتهای الهی میشدند. حالا تبیینش رو بازگو میکنم. فرمود هشت زوج، از زن همان گونه که اشاره شد گوسفندان رو مطرح میکند و میش رو خداوند سبحان. البته اینها در کلام عرب نامهای خاصی هم دارند، یعنی خود کلمه زن رو وقتی تقسیم می کنند به گوسفند نر کبش در کلام عرب گفته می شود، کبش، به ماده اون و مادینه اون نعج و نعجه گفته می شود، این میشه زن، این دو فرد. و از اون طرف از معز که بزه ها باشند دو فرد، به بز نر تیس میگویند در کلام عرب، تیس خود معنا اصلا معنای خاصی است، به ماده اون عنز میگویند، عنز نام ماده بز است، ماده بز. این چهار، قل آز زکرین حرم حمل انسیین، خدا بگو پیامبر آیا ذکور اینها مذکرشون رو یا مؤنث اینها رو بر شما انسان ها حرام کرده است، هر دو آزادید در استفاده و بهره برداری، چه از نعمت های جنبی اونها چه از گوشت اینها محدودیتی ندارید، قابلیت استفاده و برخورداری کاملا در اینها وجود دارد. حتی چون در آیات قبل هنگامی که رفتار غلط مشرکان رو بررسی می کردیم، جنین و اون نوزاد درونه، به اصطلاح اون جنین درونه این حیوانات رو گفتند این اگر مرده به در آید زنان در اون سهم دارند، اگر زنده باشد مردان در اون سهم دارند، زنان در اون سهمی ندارند. یه تصرفات غلط خرافی بی خود مجعولی رو مطرح کردند این جماعت به اصطلاح کم فکر. لذا فرمود بگو پیامبر آیا هم مشتملت علیه حل حامل و انسیین، آیا اون چه در رحمهای اینهاست خدا حرام کرده است، بر مذکر حرام کرده است، بر زنان بر مردان ابدا محدودیتی نیست، نبعونی به علم ان کنتم صادقین، بگید اگر دلیلی دارید، خبری دارید، اگر کلام صدقی در این جهت دارید به ما خبر بدید، از کجا چنین چیزی نقلی رو بازگو می کنید. بریم چهارتای بعدی رو بررسی کنیم. و من الابل، و از شتر اثنین. خب در شتر هم نام شتر نر رو در کلام عرب جمل میگویند، جمل همان شتر نرینه است به اصطلاح، و ماده اون رو ناقه میگویند که جمع آن میشه نوق، ناقه به اصطلاح اون مؤنث است و اون طرف هم مذکرش جمل. فرمود این دو فرد. و من البقر، در بقر هم که میدانید بقره و سور، سور گاو نر است، چون خود کلمه سور از ماده اساره به معنای زیر و رو کردن است، به گاو نر سور میگویند چون کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن، به دلیل اون که این گاو و اون قدرت و توانمندی رو دارد که زیر رو میکند زمین رو و شخ میزند و چنین میکند، بذار بهش سور میگویند در کلام عرب. خب و من البقر اثنین، از گاو هم دو بخش، این شد هشت صنف، هشت زوج. قل آز ذکرین حرم عمل انسیین، بگو حرام این کی اینا رو حرام کرده است، آیا مذکری اینها حرام است یا مؤنث اینها حرام است، هیچ کدام، آزاد مباح، نوش جان کنید، استفاده کنید از این نعمت‌های الهی و محدودیت و ممنوعیتی هم در این جهت برای شما بندگان خدا وجود ندارد و باز همان جنین اینها رو هم در تقابل با اون فکر غلط مجدد مطرح می‌کند قرآن. اما اشتملت علیها رحامل انسین، آیا اونی که در رحم دارن مگر مشکلی دارد؟ اون هم آزاد، اون هم برای شما انسان‌ها مباح و روشن. خب تا اینجا، برای این که دیگه خوب این به چالش بگیرد این تفکرات غلط رو و نقد به اصطلاح دقیق محکمی وارد کنه بر این رفتارها، به دنبال اون فرمود ام کنتم شهدا از وصاکم الله بهازا فمن ازلم و من افترا علی الله کذبا. آیا این که شما این حرفا رو گفتید از کجا میگید؟ چه کسی اینها رو بر شما حرام کرده است؟ شما برهان و دلیل باید بیاورید در حلیت و حرمت. دلیل هم دو گونه است، یا دلیل نقل است یا دلیل عقل است. در باب حرمت و حلیت تشریعی عزیزان دلیل عقل به کار نمی آید، اینجا دلیل شرع می خواد، یعنی دلیل نقل می خواد. بود شما بگید قال الله تبارک و تعالی که این شی حرام است، این حلال است، قال رسول الله که این حلال است. نمیتونید بگید عقل من میگه این حرامه، عقل میگه این، عقل میگه این حلال است. نه، این بس عقلی نیست. یعنی تحلیل و تحریم، دقت بفرمایید، حلال بودن یا حرام بودن، تکرار میکنم، شأن الهی است. خداوند محدودی حلال و حلال را برای بندگان خیش تعیین میکند و روشن میکند. اگر از سوی خدا می پیامی نیاید، همه چیز بر بندگان او حلال است، هیچ محدودیتی نداریم. اگر چیزی رو خدا بر ما حرام نکرده است، هیچکی بر ما نمیتونه حرام کند. این قانون خدا و حق خداست. بله، ممکنه شما به دلیل عقل بپسندید از بعضی چیزها اجتناب کنید، اجتناب بفرمایید، مشکلی نیست، اما نمیتونید قانون گذاری کنید با عقل، با دلیل عقل بگید این حلال است، این حرام است. میتونید اجتناب کنید، استنکاف کنید، استفاده کنید، بهره ببرید، نبرید، اما قانون گذاری نمیکنه دلیل عقل. اینجا دلیل نقل میخواهد. بارها این گفته شده است. اساسا ببینید اون بخش از دین که مربوط به تشریع و قانون گذاری است بهش چی میگیم؟ کدوم بخش از دین است؟ فقه. فقه بخشی از دینه که مرحوزه حلال و حرام و ممنوع و مباح و آزاد و همسال این هاست. خود واژه فقه یعنی علمی که از طریق متن، به قول آقایان تکست، استفاده میشه. بود بشنوید، بخوانید، از متن استظهار کنید. اینو میگن فقه. یعنی از عقل کاری نداره. فقه دانش عقلی نیست که بگیم اینجا به عقل جور در می آید، اینجا به عقل جور در نمی آید. این دانش لفظی است. این دانشی است که از این متن باید استظهار و استفاده بشه. هنر فقیه اینه که عقل رو به عنوان ابزار به کار ببندد برای استخراج از متن، نه اینکه عقل مرجع صدور حکم برای او باشد. مگر جایی که شریعت حرفی ندارد، سخنی ندارد، پیامی از سوی دین نیامده است، نقلی وارد نیست، اونجا از باب تحیر و سرگردانی عقل به صحنه میاد و به عنوان یه حجت برای ما میگوید این چنین کن یا اون چنان کن. این کاملا روشن باشه که عرض کردم خدمت دوستان. پس یا دلیل باید عقل است که اینجا نیست، دلیل نقل باید باشه. خب دلیل نقل هم دو گونه است، یا کتبی است یا شفاهی است. یعنی یا یه دلیلی رو دست شما دادن، میگیرین سند مستند، این هم شماره طبقه بندی دبیرخانه کاملا مشخص، اوراق روشنی است، مشخصی است، محرمانه غیر محرمانه، همه چیش روشن و عرضه میکنیم برای شما. یا دلیل، دلیل شفاهی است، یعنی میگه من خودم بودم که حضرت آقا چنین فرمودن، من با دو گوش خودم شنیدم. حالا اینم جالب، این تعبیر، من با دو گوش خودم شنیدم، عربم هم همین رو میگن، سمعت و به اذنی، من با همین دو گوش خودم شنیدم این مطلب رو. بسیار خوب، اگر شما شنیدید با گوش خودتون، نکته این است که اگر شما دلیلتون دلیل شفاهی است و ادعا میکنید، اینجا نیاز به چی داره؟ نیاز به بیانه و شاهد داره. گاهی بعضیا میگن در باب وصیت خداوند انشاءالله عمر بدهد و بالاخره این زندگی ها به کام باشد و پایدار باشد و پر رونق و با عافیت و امنیت. گاهی بالاخره شوهری فوت میکنن، این سرکار آشخانو میگن ما 50 سال با این مرد زندگی کردیم، این آقا بارها به من گفتن که بعد از مرگ من این مثلا مال من این چنین از آن شماست، چنین از آن شماست. خب اولین بحثی که مطرح است با سرکار آشخانو این است که شما شاهدتون در این مسئله چیست؟ آیا شما دلیل مکتوب دارید؟ سند کتبی دارید از همسرتون؟ بگو تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخورد. اگر سند ندارید، ادعاء شفاهی است، کو شاهد شما؟ آیا شاهدی بر این مدعا دارید، شاهد عدلی که شهادت بده؟ میگن خیر. این آقا رو در خلوت به ما میگفتن، وقتی صحبتهای مهربانه میشد به ما همسرمون میگفتن این خانه از آن شماست، این از آن شماست. میگه متاسفانه شما برید سر قبر اون بزرگوار و فاتحه بخونید، فقط کار دیگه نمیتونید بکنید، هیچی به شما تعلق نمیگیرد در این جهت، این فایده نداره، چون شاهد میخواد. اگر ادعا و دلیل شفاهی بود، حاجت به چیست؟ حاجت به شاهد است. چقدر زیبا قرآن میفهمد ام کنتم شهدا از و ساکم الله به هزا. آیا شما شاهد بودید؟ بیانه دارید؟ گواه زنده دارید که خداوند وصیت کرده است و چنین گفته است؟ یعنی اگر این حکم حکم شفاهی است، کو بیانه معتبر شما؟ تأمین دلیل کنید در این جهت، و حالی که میدانید چنین دروغی است که شما میگویید و هیچ حجتی در این باب ندارید، به این اتهاماتی که میزنید و این تصرفاتی که در احکام خدا کردید. فمن ازلم، حال که کار به اینجا کشید، فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالم تر از اون که افترا بر خدا میبندد؟ یعنی تمام این مطالبی که شما گفتید افتراء بر خداست، دروغ بستن بر حق است، حق چنین سخنانی نگفته است و چنین حلال ها و حرام هایی وجود ندارد. فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا، افترا بستن و دروغ گفتن بر خداوند اون هم با این انگیزه است. خیلی این نکته دقیق است که عرض می کنم خدمتتون بگم، آیا رو تا پایان. لیزل الناس بغیر علم، کیست ظالمتر در میان مردمان از اون کسی که افتراء دروغ بر خداوند میبندد، که جماعت و انسانها را از مسیر حقیقت به زلالت و انحراف بکشد، اون هم به غیر علم، چون این کار که کار عالمانه ای نیست. اگر علم باشد که کسی به زلالت نمی رود، اگر علم باشد که کسی به دروغ و افترا رو نمی کند، این کارها کارهای جاهلانه و نابخردانه است، به هر دو معنای جهل در قرآن، هم به معنای نادانی هم به معنای سفاهت و حماقت. فرمود به غیر علم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. این نکته ظریف اینجا وجود دارد. اگر دقت کنید خداوند فمن ازلمو رو به کار برد، فمن ازلمو، ظالمترین یعنی بالاترین اوج ظلم را. میدانید بالاترین اوج ظلم و ظالمترین کسان چه کسانی هستند؟ اون کسانی هستند که مردم رو به زلالت سوق میدهند، از مسیر هدایت دور میکنند. اینها ظالمترین کسان در حق خودشون، در حق خلق و در حق خالقند. ظالمترین مردمان اونهان که انسانها را از مسیر خوب زندگیشون، از سعادتشون، از عاقبت به خیریشون دور میکنن. چنین شیاطینی و دامهایی ظالمترین کسانند در ظلم به جامعه بشری و انسانها. نقطه مقابلش عالیترین، بهترین و نیکوترین سخنی که به جامعه میتوان گفت سخن هدایتی است. اونها که جامعه رو به سوی حق، عدالت، انصاف، نیکبختی رهنمون میکنن، نقطه مقابل ازلمند. اینا عدلند، اینها عادلترین، منصفترین و نیکروزترینند که با جامعه چنین ارتباطی رو برقرار میکنن، به جای اون که انسانها رو به زلالت سوق به هدایت، اشتیاق هدایت رو در دلها ایجاد میکنن. این نقطه زیبای سوره مبارکه فصلت زنگ در گوش جان میزند که و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا. و من احسن قولا، کیست که حرفش متاعش بهتر خریدار داشته باشد در نزد حق؟ کیست نیکو سخنتر از اون کسی که ممن دعا الی الله، انسانها رو به هدایت بخواند، البته به شرط اون که خود نیز اهل این معانی باشه، خودش هم در که این معنا کرده باشد، سخن او شعاری بیش نباشد که شعوری هم در رفتار اون دیده شود. پس ملاحظه میشه اینجا اذلال و زلالت به عنوان خصمانه ترین رفتار است. اینی که گاهی در متون دینی و روایات ما گفتم فلان کس محبت، گفتم ببینید این زن میگه من دوست دارم تو رو شوهرم، ببین آیا تو رو به هدایت میکشد زندگیش یا زلالت؟ این شوهر تو خانوم رو ادعای دوستی میکند بهت؟ ببین تو 5 سال ازدواج کردی، 10 سال ازدواج کردی، به زلالت این زندگی تو رفته است یا به هدایت؟ ببین مبانی فکری، ایمانی، اعتقادی، اخلاقی قوی شده یا هر سرمایه داشتی تو این زندگی مشترک از دست دادی از جهت اخلاق ایمان و صفا و ایمان. اگر این چنین است، این کجا محبته؟ کجا این محبت است؟ محبت آنیست که به هدایت منتهی شود، نه به زلالت. اون که ادعای دوستی با شما می کند اما شما رو دارد به سراشی به سقوط می برد، این خصم است، این خونی شماست، این دوست شما نیست، خیرخواه شما نیست. اون کسی خیر شما می خواهد و دوست واقعی شماست که هدایت رو ارمغان می کند برای شما، نه زلالت را تحفه نامبارکی کند و در کفتون بگذارد. خب این هم نکته غریبی است که در اینجا خداوند سبحان فرمود در پایان، ان الله لا یهدی القوم الظالمین. و کسانی که تو این مایه ها قرار میگیرند از عنایت و حمایت خداوند سبحان بدون هیچ تردیدی بی بهره و بی نصیبند. تمام. قل خطاب می شود به ساحت نورانی نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. بگو پیامبر، در قبال این تحریم ها، در قبال این اتهامات و این نارواهایی که گفتن این حلال است این حرام است، همون مباحث اونچنانی جاهلیت، شما بیا از سوی ما تشریع قانون کن برای مردم، حکم ما رو بگو برای جامعه، حکم خدا رو برای بندگان خدا پیامبر مطرح کن. قل بگو یا رسول الله، لا اجدو فی ما اوحی الی محرمن الا طاعم یطعمه الا ان یکون میتتن او دما مسفوحا او لحم خنزیل فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطره. تا همینجا بخون. بگو پیامبر، لا اجدو فی ما اوحی الی محرمن، نمیابم من درانی که خدا بر من وحی کرده است حرامی مگر اینهایی که براتون خواهم گفت. خب ببینید، اولین نکته‌ای که استفاده می‌شود همینی که الان اشاره کردم اول بحث خدمت عزیزان، به صراحت مشخص می‌کنه پیامبر بگو به مردم که ریشه تحریم اینه که چه چیزی بر شما حرام است و ممنوع است، خداست. ارتباط خدا با شما از چه طریق است؟ وحی. این وحی که ریشه این مسائل است. با وحی برای شما حلال و حرام مشخص می شد، نه با گمان زنی ها، رای زنی ها و ذهنیت های خودتون. خداست که می داند چه امری رو بر بندگان خیش محدود و ممنوع یا مباح آزاد کند. پس بگو پیامبر، لا اجد و فی ما اوحیه، من تو وحی می گردم دنبال حلال و حرام خدا، نه در جای دیگر، نه در دارت المعارف فرانجا ما که بی حرفا کاری نداریم، ما باید بگردیم تو وحی ببینیم خداوند چی گفته است برای حلال و حرامون، محدوده ها رو برامون تعریف کرده است، کجا و کجا خط قرمز است یا خط قرمز نیست. لا اجد فی ما اوحی الی محرما. دوم، من تو وحی خدا که بر من شده است نمییابم حرامی را که خداوند فرموده باشد الا طاعم. پس الان بحث حرام های خوردنی است. طاعم، آن که طعم می کند. طعم از ماده چی میاد؟ طعام، یعنی خوردن. البته در جای خودش اشاره کردیم خدمت دوستان که خوردن و طعم در قرآن و در لغت عرب بر نوشیدن هم اطلاق میشه. ما میگید خوردنی ها و نوشیدنی ها مطعومات و مشروبات، یعنی اون چه طعم میشه و اون چه شرب میشه، اما فرقی نمی کنه. کلمه طعم و طعام هم بر خوردنی گفته میشه هم بر نوشیدنی گفته میشه. ان الله مبتلیکم بنهر، سوره مبارکه بقره، ماجرای طالوت و جالوت، و خداوند شما رو مبتلا میکند به این چشمه آبی که رسیدیم. ان الله مبتلیکم بنهر، به این نهری که رسید. فمن شرب منه فانه ليس مني، هر کسی که از این نوشید از من نیست. اگر کسی نوشید، فمن لم يطعمه فانه مني، اما اگر نخورد کسی از من است. اول میگه شرب، بعد میگه چی؟ طعم. برای چی میگه طعم رو؟ برای آب. پس آب هم طعام است، به اصطلاح نان هم طعام است، فرقی نمیکنه، تمام خوردنی ها میشن طعام. خب فرمود الا طاعم، من تو مجموعه اون چه خداوند وحی کرده است حرامی را از مقوله خوردنی ها نمیابم، بر طائمی که یطعمه میخورد گستردگی در کرام میدهد. مذکر مؤنث هر که باشد، الا ان یکونه، الا این مواردی که میخوام براتون بگم. این لیست حرام هاست، خیلی جالب است. من محدوده حرام رو سریع و شفاف برای شما مشخص میکنم. البته دو نکته اینجا حائز اهمیت است. یک، ما دو گونه خوردنی حرام داریم عزیزان، کاملا دقت بفرمایید. یه خوردنی های حرامی که ذاتشون حرام است، بفرمایید مایلید بگید جوهرن حرامن، بگید ماهیتن حرامن. یعنی چی؟ یعنی شراب، یعنی خوک، یعنی نجاسات. اینا ماهیتشون حرامه، ذات اینها رو خدا حرامه. اینا اعیان، به تعبیر فقها اعیان نجسه، مثلا اصلا ذاتن به ماهیتن در قانون و جعل الهی حرامن. یه نوع حرام. اما یه نوع حرام داریم در مقوله خوردنی ها که اینها ذاتن حرام نیست، ماهیتن حرام نیست. بالاخره رفت در این عرض به خدمتون باغ و دمن و چمن گذر کرد و دست ایزد و بر مال مردم و یه چیزی رو کند و آورد این خوشه انگور رو بیرون از این باغ شروع کرد بخوردن. بس عقل ماره هم نبود، کنار جاده هم نبود، نه نقب زده بود در دل این باغ و فرو رفته بود و تمام عرض به خدمتون تلاش خودش هم کرده بود که برسد به این محصول. زد و برداشت. آیا انگور از محرمات الهیست یا محللات؟ انگور که حلاله در علم خدا، اما این انگوری که من از این باغ دزدیدم چیه؟ این حرام است. این میشه حرام عرضی، نه حرام ذاتی. پس ما در خوردنی ها دو حرام داریم، یه حرامی است که ماهیتا حرام است، اما یه حرامی است که نه، این پول آقا بالاخره این پولی است که شما به دست آوردید، ماهیتا این اسکناس است، دلار است، پوند است، هر چی میخواد باشد. میدید جنس میخرید، این که در ماهیت این پول و نقدینه و نقدینگی که مشکلی وجود نداره، اما این پولیس ها جان که از طریق ربا اومده، با یه چی میخواید بخرید؟ ذاتن این حرمت نداره، اما عرضن حرمت داره، چون پول ربویست. دقیق فرمودید؟ پس دو تا حرام داریم ما، یه حرام ذاتی و ماهوی و یه حرام عرضی و عارضی. این دو وجود دارن. یک، اونی که الان در این آیه شریف خداوند داره مطرح میکنه، حرام های ذاتی رو مطرح میکنه ذات باری تعالی، و عرضی رو بعضن در قبال آنچه که مشرکان گفتن، یعنی بحث اونا تو مقوله حیوانات و گوشت و چربی و دماغ و امثال اینها بود. این دیگه بیرون از این مقوله رو تو این آیه نمیگن، نمیخوام بحث رو مشکل کنم، اما به اصطلاح ادیبان و اهل اصطلاح اینجا حصر حقیقی نیست، حصر اضافی است. یعنی نمیاد پیامبر بگه تو تمام این عالم هر چه حرام است همین 4 5 تاست. نه، حرام های دیگه هم پیامبر دارد میگویند، اما الان در تقابل با اون حرف مشرکان تو مقوله حیوانا، اجازه بدید من براتون بگم کارو تمام کنم دیگه، ببندید در دکان این خرافات و مزخرفات را. مثلا فرمود قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعم، یک، الا ان يكون ميتا. اولین حرام میته. خب بارها اینو گفتیم دیگه، نمیخوایم بیستیم. میته در اصطلاح شهر چیست؟ دو مصداق داره. یک، حیوانی که مات حد فنفه، یعنی حیوانی که به خودی خود میمیرد، این ذبح نمیشه، این کشته نمیشه، به خودی خود میمیرد، این میته است. چنین گوشتی قابلیت استفاده ندارد، نمیشه ازش برخوردار شد. این یک. مصداق دوم و مورد دوم این که برای میته دیده میشود، آن از حیوانی است که کشته شده است، اما این کشته شدن به شیوه و طریق مقبول و مورد پسند شارع و شریعت نیست، یعنی شرایط ذبح درش رعایت نشده، ولو کشته شده، اما گیوتین رو زدن کوبیدن اونچنان که 10 متر اون طرفم سر پرید، با یه خصوصیتی زدن که بالاخره این کشتارگاه اونچنانی و اما شرایط رعایت نشد، اون 5 شرطی که اسلام میگوید. از نظر من مسلمان این میشه میته، با اون که خود این حیوان مرده باشد فرقی نداره. پس برابر این میته دو فرد دارد. یک، دوم، دمم مسفوحا. در این مقوله خوردنی ها بدونی دم یعنی خون، دم مسفوح اینو توجه دارن گاهی دوستان، کلمه دم به معنای خون. گاهی این سوالی وقتایی میشد دوستان میگفتن که السلام علیکم یا فارنده و ابن فاره، بعد میگفتن سلام بر توی خون خدا، پسر خون خدا، بعد میگفتن خون خدا یعنی چی؟ نعوذ بالله، نستجیرو بالله، خدایی که خون داشته باشه، بعد کمخونی، پرخونی، مشکلات این چنینی، بعد این که خدا عارضه ای چیزی مثلا. نه، این کلمه سار به معنای خون در لغت عرب نیست. اونی که معنای خونه چیه؟ دم. دم جمعش میشه دماء، دماء این میشه خون. اما سار به معنای خون نیست، به معنای خونخواه، خونبها. السلام علیک یا سار الله، سلام بر توی آقا و بزرگی که خونخواه و خونبها تو خود خداست، خود خداست که خونبهای تو خونبهای من بود کسب حلال، خونبهای من خدای ذوالجلال خداست که خونخواه تو و خونبهای تو خواهد بود و خود میداند. پس اینجا سار به معنای در کلام عرب به معنای خون نیست، این دم واژه این است. او دمن مسفوها، کلمه این مسفوح از ماده صفح، این لیوان آب را بردارید بپاشید و بریزید، این میشه صفح. احراق یعنی ریختن. دمن مسفوها، خونی که ریخته می شود یعنی چی؟ هنگامی که حیوانی رو ما می کشیم دو گونه خون داره، یه خونی که این رگها رو که زدید با همان شیوهی که شریعت می گوید این خونها شروع می کند به شکل طبیعی از این بدن و از این حیوان بیرون میاد، این خون میشه دمن مسفوها. خوردن این خون حرام است. البته این بدونید سنت جاهلیت بود، وقتی که حیوانی رو میکشتن ظرف میگرفتن به قول ما تمام این خون رو جمع میکردن، بعد این رو خوش میکردن، این خون رو، این رو تف میدادن به تعبیر اصطلاح عرض به خدمتون اینو بعد. و بعد به عنوان عجیب ها این سنت جاهلیت بوده، به عنوان آجیل جیبشون و زمستانشون تو سفره هاشون استفاده میکردن. اینی که میشنوید آه این عرب جاهلی، اون خویه، اون چنامیه، ستیزگره، به تعبیر ما اون عجیب عناد و لجاجی گاه یه شنفرهی پیدا میشود، قسم میخورد به لات و منات و عزا که تا 100 نفر رو از این قبیله نکشم دست بر نمیدارم، 99 نفر رو کشت مرد، 100 رو نتونست بکشه. یه وقتی در یه بیابانی باد وزید و جنازه این یه جا افتاده بود، جمجمه این رو باد حرکت داد، خود به سر یکی از اون قبیله که گفته بود مرد، 100 کامل شد. یعنی عرب این چنینی با این اصلا اینا خونخوار بودن، خون میخورده، این تفریحشون بود، این آجیل جیبشون بود و استفاده میکردن این رو. دمن مسفوها، این یه خون. اما یه خون دوم داریم، خون دوم همانی است که فقیهان به اصطلاح فقهی میگویند دمی که المتخلف فی اللحم، یعنی اون خونی که در بدن این حیوان بعد از این که میکشید چی میشه؟ باقی میماند، هیچ مشکلی ندارد، حلال، گواراست. اون خونی که در بدن به شکل طبیعی تو عروق، مویرک ها و غیره میماند در این گوشت، اشکالی ندارد. اما اون مقداری که به شکل طبیعی از بدن خارج میشه قابل استفاده نیست. دمن مسفوحا او لحم خنزیر، برای چندمین بار خداوند در قرآن تذکر به این معنا میدهد و گوشت خوک رو مطرح میکنه. بالاخره آقا یه وقتی به دوستان عرض میکردم ببینید در بین همان جماعتی که خوک رو استفاده میکنن، عذرخواهی میکنم ببخشید، وقتی دیگه میخوان با هم اهانت کنن و با هم یه فحش و ناسزایی بگن، میگن ای خوک کثیف، یعنی این حیوان رو وقتی اسمش میبرن با چه صفتی میگن؟ با همین لقب به عنوان میگن. ای وقت رسیده است، ذهن خودشون هم به این میرسد دیگه، حالا محصای اقتصادی است، غیره است و چیزهای دیگه است که پشتوانه این نکته در ذهنشون هست. او لحم خنزیره، یه حیوانی که درش نکات خاصی وجود دارد، کار دیگری دارد، جور دیگری خدا این رو قرار داده است، اما انسان ها جور دیگه میخوان استفاده کنه، خب نمیشه. او لحم خنزیره فانه رجسون، این رجسه، همین تعبیری که عرض کردم الان، کثیفه، پلشته، این مقوله خوردنی نیست که شما این ارتباط باش برقرار میکنید. و از یه طرف عوارض اخلاقی و روحی دارد، فسق است، هم رجس است هم فسق است، هم مشکلات جسمی دارد هم مشکلات اخلاقی و روحی براتون ایجاد میکند. او فسقا، مورد دوم اوهل لغیر الله به، حرام دیگر این حرام حرام عرضیه، همونطور که عرض کردم نه حرام ذاتی. این حیوان قابلیت این دارد که این حیوان رو با همون آداب و ویژگی هایی که شرط تحریم اون کرده از سر اون بگذارید، گردنش بزنید، نوش جانتون بهترین کباب رو استفاده کنید، از این بهره ببرید. اما حالا این عرب جاهلی با سنت غلط جاهلی خودش که می اومد این حیوان رو بسم لات و لازا، وقتی این بچه ها به دنیا می اومدن داد می زدن، این هایی که می خواستن مجدگانی بگیرن، به اصطلاح مردی چیزی می گفتن مجدگانی بگیرن از این پدر و مادر، داد می زدن بچه به دنیا آمد، بچه به دنیا آمد. خود نوزاد تا زمانی که یه دادی نمی زد این بچه، یه صیحه‌ای نمی کشید، پدر و مادر نمی خندیدن، بعد یک ناله‌ای می زد گریهش رو شروع می کرد، بعد اونا می خندیدن که الحمدلله بچه سالم به دنیا اومده است و زنده است. اینو می گفت در کلام عرب می گفتن استحل السبی، استحل السبی. خب وقتی که مهپاره به بام اگر براید که فرق نهد که ماه یا اوز، وقتی می رفتن برای دیدن ماه و ماهگاه رو نگاه می کردن، اونم بالاخره می دانید اساساً به طور کلی رؤیت هلال در اسلام مستحب است. رؤیت هلال اینه که انسان اول ماه قمری ماه رو ببیند، یک زیبایی هایی دارد، یک نکاتی دارد. اگر خواستید بیشتر این رو تأمل بفرمایید، برید اون دعای رؤیت هلال وجود مبارک امام سید و ساجدین و زین العابدین رو در صحیفه نگاه کنید که لطائفی رو امام با ماه در میان میگذارن و مطرح میکنن. اما ماها بیشتر، یعنی بیشتر که عموما دیگه فقط به یک ماه کار داریم و نگاش میکنیم، حالا یک کمی به شروع رمضان بالاخره، اما بیشتر ما طالب کدام ماهیم؟ ماه شوالیم. یعنی دیگه میدانیم که دوران روزه داری گفت که بالاخره به سر می آید و گویی رمضان است که ما رو رمضان است، و دیگه دنبال هلال ماه شوال میگردیم، از هر جا شده ماهی پیدا کنیم و بالاخره اعلام عید کنیم. مثلا عرض به خدمتون الذی جعلته للمسلمین عیدا، مثلا این وقتی که ماه رو میدیدن و فریاد آی ماه ماه، اینو میگن استحلال. رضو شنیدید میگن استحلال کردن یا استحلال نکردن آقایان؟ استحلال، چون داد میزدن میگفتن ماه دیده شد، بچه به دنیا آمد داد میزد. وقتی میخواستن این قربانی رو پای بتانشون بگذارن فریاد میزدن، نام این بتان رو با صدای بلند میبردن، نام این استحلال بود. و ما اینجا فرمود اهل لغیر الله، لغیر الله به، اینهایی که به نام این بتان میخوانید این حرام. حالا این کدوم حرامه؟ این دیگه حرام ذاتی نیست، بلکه حرام عرضی است، مثل میته نیست که مرده باشد چنین شده باشد. لغیر الله به، فمن از طر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم. بسیار خوب، موارد حرام در تقابل با آن فکر خرافی جاهلیت مطرح شد و روشن در اینجا. اما مثل همیشه وقتی که حضرت باری تعالی حکمی رو بر بندگان خیش تشریع می کند با دقت و انضباط است، نه اینکه یک جوری بگد که ابهام و به اصطلاح تردید و اجمال، و نه، در زبان دلیل اگر اجمال یا احمال از ناحیه ی حکیم باشد مقبول نیست، دلیلی خوب است که نه مهمل باشد نه مجمل باشد. لذا در بحث تشریع و قانونگذاری میبینیم خداوند به دنبال اون نکات لازم رو مطرح میکند. وقتی یک حکم میاد بالاخره باید در قانون به گونه ای ما وضع قانون کنیم که شرایط خاص رو هم در قانون پیش بینی کنیم، و الا این قانون کارآمد نخواهد بود. بدونید شرایطی پیش میاد که قانون قابلیت اجرا نداره. فکر بر اون روزها کردید یا نه؟ اگر این چنین از قانون دقیق است، الان میبینید ما در قوانین مدنی خودمون یه وضعی یه حکمی مجلس نمیدارم، عرض به خدمتون منابع حقوقی ما قوه مقننه میام قانون وضع میکنن، اما پیشبینی بعضی از مسائل رو نکردند، لذا به دنبال اون میان و باز تر داده میشه، لایحه داده میشه، یه فوریتی دو فوریتی بررسی میکنن شرایط ویژه رو، وضع بعدی میاد متمم قانون میاد، چی میاد و تکمیل میشه بحث. خب شما که فرمودید اینها حرام است و خیلی از محرمات دیگر، انسان ها گاه در یه شرایطی قرار دارن که یارای تن دادن به این وظیفه رو ندارند. یعنی همیشه نیست که انسان ها بتوانند عامل به اجتناب از حرام الهی باشند. گاهی شرایطی براشون پیش میاد که چاره‌ای ندارن جز این که ارتکاب کنن حرام رو. چه می‌فرمایید در این جهت؟ جناب شارع راه را باز کنید پیش روی ما. تبیین کنید ما را. و من یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم در مقام قانون‌گذاری در شرع مقدس اسلام مبنا ارفاق به مکلفان است. یعنی بنابراینه که قانون با تسامح و تساهل وضع شود. در مقام قانونگذاری یه تلرانس بسیار زیبایی رو میبینیم، اما بعد از قانونگذاری و جعل قانون دیگه در مقام اجرا شریعت با کسی تسامح و تساهل ندارد. وظیفه وقتی تعیین میشه با رعایت همه احتیاطات و ملاحظه ها و جانب مردم رو رعایت کردن، ایستاده نمیتوانید، نشسته نمیتوانید، خوابیده نمیتوانید با چشم ابرو، همه اینها رو رعایت میکنه شریعت. اما اگر وظیفه تعیین شد دیگه اینها، اگر وظیفه تو عمل نکردی میشه چی؟ تخلف. حالا دقت بفرمایید، موارد حرمت بازگو شد. حالا فهمت فمنز تره، هر کسی که مضطر شد در شرایط اضطرار قرار گرفت. اضطرار یعنی شرایط ایمرجنسی، حالت اورژانسی است. کسی در یه شرایط غیر عادی و غیر طبیعی قرار گرفت. اضطرار حالتی که انسان هیچ راهکاری ندارد برای برون رفتن، دست از تمام اسباب قطع. این قاعده کلی است در اسلام که الضرورات تبیح المعذورات. وقتی انسان ها تو ضرورت ها قرار می گیرن، پاره از محدودیت ها برداشته می شود. ما من محرم الا وقد احلت الاضطرار لمن اضطر الیه. خیلی از حرام ها هستن که با اضطرار برای انسان آزاد می شن، حلال می شن در اسلام. این قانون کلی است. یه بحث شنیدید شما گاهی تو این سالها بیشتر گفته میشه آقا حکم، این حکم از احکام ثانویه است، از احکام اولیه است. این حکم ثانوی یعنی چی؟ یعنی ما در اسلام یه حکمایی داریم، بعد اومدن حکم دیگه گفتن مثلا این حکم، یعنی چه اولیه و ثانویه نداریم؟ معنای اولیه ثانویه اینه که در حکم اولی شما حق استفاده از این مردار و میترا ندارید، اما وقتی شرایط اضطرار میشه دیگه اون حکم اولی میره کنار. چی میاد؟ حکم دومی میاد. به حکم اولی حرام، به حکم دومی حلال، البته با چارچوب خودش که الان عرض میکنم. خیلی زیباست. فرمود هر اون کسی که به اضطرار گرفتار میشود، این شرایط شرایط عادی نیست، در یه بحرانی و پیچیدگی یه حالی گرفتار شده است، چنین انسانی اگر به دو شرط، این مستر غیر باغن ولا عادن، اگر باغی و عاد نباشد دیگه خداوند بقیشو نمیگد، بعد میگد فإن ربک غفور رحیم، یعنی مشکلی نیست، با رحمت و غفران الهی است، یعنی استفاده کند از این حرام. چطور؟ این دو قید کدام است؟ عرض کردم اضطرار یعنی شرایط ویژه‌ای که ما گرفتار میشویم. به عنوان نمونه سریع عرض میکنم بحث رو که روشن باشد. بالاخره همون مثالی که میدارید، ما تو این بیابان گرفتار شدیم، هیچی هم نداریم، الان از بد حادثه این ماشین موند تو این دل کبیر، هیچی هم نداریم. بالاخره یه گشتیم و این سو این سو، یه عذرخواهی میکنم، لاشه ای رو پیدا کردیم که هنوز قابل انتفاع است، هنوز میشه ازش خورد، از این مردار. خب چه بکنم؟ برای زنده ماندن من هیچ راهی ندارم جز این که از این مردار استفاده کنم. اگر اینجا بگم خدا بر من حرام کرده است، من حق خوردن به استفاده ندارم، این کار من حرام است. وظیفه شرعی من بقا نفسم و وجودم رو باید حفظ کنم، ولو به قیمت خوردن مردار. این مردار رو بخورم و جانم رو حفظ کنم، اشکالی ندارد. خب حالا این دوتا قیدش رو تو همین مثال ببینید. قرآن میگوید این اضطرار به شکلی است که غیر باغن، باید باغی نباشد این مستر. باغی یعنی وقتی که سوء نیت دارد. مثالش این میشه، یعنی اضطرار دو گونه است، اضطرار بلا اختیار، اضطرار بلا اختیار. گاهی همین است که من در این وادی می اومدم و این جاده رو طی می کردم، رسیدم به این کویر و دل شب و ماشین ماند، هیچ رهگذری هم نیست، فردا صبحی رسید و آفتاب و این بدن و این ناتوانی من و یارب ارحم ضعف بدنی و موندم تو این شرایط و تو این وضع و احوال. خب چه بکنیم؟ یه وقتی در شاید 20 چند سال قبل تو یه شهری بودم و عرض به خدمتون یه بزرگواری گفتم بریم جای دعای کمیل، رفتیم دعای کمیل و عرض به خدمتون دیگه حالا از باب مزاح ایام شادمانی و سرورم هست، نشستی بودیم یه آقای خیلی خوش صدا هم هستن دعای کمیل رو میخواندن و ما هم نمیدیدیم شون، بعد نگاه کردم دیدم ایشان رو، رسیدن به این فقره، من وقتی ایشان نگاه کردم شاید کمتر اینطور دیدم، ماشاءالله مثلا قد شاید بیشتر از 2 متر، شانه 1 متر، یک پیکل توانمند جسیم قوی. بعد رسیدم به اینجا در دعای کمیل که یا رب ارحم ضعف بدنی، اینا با یه حال عجیبی میخواندن و تکرار میکردن، ما نتونستیم خودمون رو کنترل کنیم، دیدیم آقا این ضعف بدن، خدایا اگر ضعف باشه ما یه نالانیم، یا رب ارحم ضعف بدنی. بالاخره یک کسی حالا عرض به خدمت جناب عالی اومده است تو این ضعف بدن تو این بیابان. خب بله، این اضطرارش الان به سوء اختیار به اختیار نیست، اما حالا اگر یک کسی دانست که حکم شرع این است که در شرایط اضطرار میتونه چیکار کنه، استفاده کنه از حرام الهی، این یه شیشه یه بالاخره جعبه گذاشت تو صندوق ماشین و گفت میزنیم به دل کویر، رفت به دل کویر و مون جایی که دیگه فاصلش از این شهر و آبادی و همه جا موند و بنزین ماشین هم تموم شد، ماشین مون 24 ساعتی صبر کرد، گفت خدای ما که مستقیم، در صندوق عقب رو باز کرد و گفت بیار باده که بنیاد عمر بر باده هست. این استراره، این میشه باق، این میشه باقی. چنین انسانی استرار براش معنا نداره، یعنی کسی که خودش ایجاد استرار میکنه نمیشه مستر، باید این به شکل طبیعی این استرار ایجاد بشه، این سوء نیت دارد، این پلیدی تو روحش داره ایجاد میشه، این غیر باق نیست. ولا آد، خب حالا غیر دوم، من گرفتار شدم تو این صحنه، از این مردار دارم استفاده میکنم یا از هر چیز دیگری دارم استفاده میکنم الان، اما میزان و مقداری که از ضرورات تتقدر و به قدرها، چه مقدار من از این مردار میتونم استفاده کنم؟ تا جایی که من رو به آبادی، تا جایی که من رو به خوردنی و نوشیدنی حلالی برساند. اگر بگم حالا دم غنیمت، حالا که تو اون فرصت داشت ما از اینها بخوریم، ما که نخورده بودیم حالا تا حالا، نه دیگه این نمیشه، این میشه چی؟ این میشه آد، یعنی داره تعدی و تجاوز میکنه. پس فرمود غیر باق ولا آد. اگر اینطور شد فإن ربک غفور رحیم، بدان پروردگار تو غفور رحیم است. پیامبر یه جمله کوتاه میگم تمام، یه اشاره هم میشه حالا باز این که بالا مشرکان بود و بعد یه جمله ای رو خدا میگه که نکته داره و تأمل داره، و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون. به این بهانه حلال ها و حرام ها یه اشاره ای هم گریزی هم بد نیست به یهودیت بزنیم. و علی الذین هادوا، هادوا یعنی چه؟ میدانید آشنا، یعنی یهودیان. چرا به یهود میگوین هود؟ لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، کسی به بهش نمیرود مگر هود باشد یا نصارا باشد. هود یعنی یهودی. بعضی هم میگن هود اون ابتداش افتاده از یهود بوده شده هود، بعد یهود باشه چی میشه؟ میشه یهوزا، یهودا، فرزند سبت اکبر ابراهیم، فرزند بزرگ یعقوب، این فرزند اول است و اون از اسباط 12 گانه این هاند، گروه اول. خب ممکن است همین طور باشه، بعضی ها میخوان ریشه عربی برای این کلمه درست کنن، البته ما موافق نیستیم با این احتمال دوم، میگن این از ماده انا هدنا الیک اومده است. هدنا، یهودی ها وقتی اشتباه کردن تو اون ارتدادشون بعد گفتن خدایا توبه کردیم، هدنا یعنی انبنا، یعنی رجعنا. به کسی که از گناه برمیگردد میگن حائد، اگر مرد باشد، اگر زن باشد میگن حائده، یعنی توبه کرده، یعنی از گناه برگشته. میگن این هد هود از این معنا میاد، اما همون احتمال اول از جهت لغوی درست تر است. علی الذین هادو، بر این یهودیان، حرمنا، ما تحریم کردیم، کل ذی ظفر، هر حیوانی رو، این احکام شرعی اینها رو قرآن مطرح میکنند. دوستانی که اهل مطالعه اند، سفر لاویین فصل سوم تورات امروز، گزارش قرآن رو برید مشاهده کنید. فرمود علا کل ذی ظفر، ما بر اینها حرام کردیم کل ذی ظفر را، حیواناتی که مخلب و اینها به اصطلاح ظفر یعنی ناخن، اما در مورد حیوانات یعنی چی؟ چنگال، حیوانات دارای چنگال، پرندگان دارای چنگال به اصطلاح میگن مخلب در کلام عرب. و از گاو و غنم و گوسفندان حرام کردیم بر اینها شحومشان را، شحوم شحم یعنی چربی هاشون، شحوم و لحوم، لحم گوش شحم چربی ها، شحوم هما، نه همه چربی ها را، همه چربی ها را اما مواردی رو استثناء کردیم، الا ما حملت ظهور هما، مگر اون چربی هایی که بر پشتشون ایجاد می شد، اول هوایا، یا چربی هایی که محتویات شکم رو نگاه می داشت، مثلا حالا پرده صفاقی بگیم، بالاخره لابلای چربی های این چنینی، مثلا زو. او مختلط بعظم، یا چربی های همراه با به اصطلاح استخوان، اگر همراه می شد چربی از گوشت که با استخوان چسبیدگی می داشت، این ستا رو گفتیم اشکال نداره، اما بقیه رو براشون حرام کرد. چی شد؟ چرا خدا بر اینها اینو حرام کرد، بر مسلمانان حلال؟ ذالک جزیناهم ببغیهم، بعض از محرمات بر یهودیان مجازات بود. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم، گاهی کارها اینا کردن که خدا بعض از نعمتها رو ازشون گرفت، به شکل قانونی گرفت، به شکل تشریعی گرفت. فرمود جزیناهم به بقیهم، این بقیهشون بود، الان بقیه رو توضیح ندادیم، به بقیهم. و انا لصادقون، پیامبر ما تو وعده هامون صادقیم، اگر وعده دادیم به بندگانمون که بیایید میاییم به طرف شما خواهیم آمد، اگر گفتیم پشت کنید پشت میکنیم پشت خواهیم کرد، ما در وعدمون و در رفتارمون با بندگانمون صادقانه عمل میکنیم. و انا لصادقون فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبَّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. بسیار زیباست بیان بعدی آیه که انشاءالله باید در گفتگوی آینده خدمت دوستان و عزیزان مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و جلال جمال قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق درک و فهم و زندگی در سایه سار رحمت قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و با کوتاه مگرداند.